أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس السابع، عنوان الدرس: الاخبار الناهية عن ترك التعلم أو الاستدلال بالأخبار الناهية عن ترك التعلم. جلسة هفتم از بحث فقه المسجد در سال جاری. در مبحث استدلال بودیم از روایات به استدلال به روایات بر رجحان تعلم که آیا مطلق العلم رجحان دارد یا نوع خاصی از علم که علم الدین باشد. روایات رو به سه طایفه تقسیم کردیم. طایفه اولا رو هم به سه قسم تقسیم کردیم. قسم اول روایاتی که به لفظ الفریضه و الوجوب وارد شده بود، مثل طلب العلم فریضتون، بررسی کردیم و گذشتیم. قسم دوم روایاتی بود که به لفظ امر و مشابه امر وارد شده بود که طبعا دلالت بر وجوب و لزوم می کند. اونها رو هم بررسی کردیم تا آخرین بحث شدی روز خوندیم. و بقی القسم الثالث، قسم سوم باقی ماند از طایفه اولای روایات. بعد از این قسم وارد میشیم به طایفه دوم، بعد طایفه سوم. تا ببینیم اون چی که تا به حال به دست آمد این بود که قسم اول و قسم ثانی امکان دلالت بر رجحان مطلق التعلم نداشت، یا روایات سندن مشکل داشت یا دلالتن مشکل داشت. اما قسم الثالث، قسم سوم، عنوانش اینطور داشتیم که اخباری که نهی از ترک تعلم میکند. یک دسته از روایات داریم، اینا نهی کرده از ترک یادگیری، اینکه بر حذر باشید از اینکه تعلم رو ترک کنید. نهی میکند از ترک تعلم. خب اینها دلالت میکند این روایات بر اینکه تعلم رجحان دارد که ترکش مورد نهی واقع شده. پس حتما تعلم باید راجح باشه. مطلق ترک تعلم مورد نهی واقع شده. طبعا مطلق تعلم باید رجحان داشته باشد که از کنم محضر شما بشود معنا کرد اینجا. خب این روایات، من یه مقدمه باید عرض کنم، بعد اون اخیر روایت رو دوست روایت رو تقدیم کنیم. اون مقدمه این است که ما درباره ترک تعلم چند جور روایت داریم. یک جور روایاتی است که مذمت کرده جهل را. تأمل بفرمایید، الروایات التي، روایاتی که دلالت میکند بر این که جهل مذموم است، این که جهل مذمومه. یک سری از روایات این چنینه، اما این روایات رو ما در این مقام ذکر نمی کنیم و از اونها استفاده نخواهیم کرد، ولو اینکه زیادن. نعم قد ورد کثیر من الروایات، بر علی الروایات علی حف الناس علی طلب العلم، و فی حف الناس علی طلب العلم، و كذلك وردت الروایات فی النهی عن الجهل، او الروایات الدالت علی ذم الجهل و مذمت الجهل. خیلی این روایات هم شدید وارد شده، روایات مذمت جهل شدید وارد شده، تا جایی گفتن اش الجهل و اصل و کل شر. امیر مومنان فرمود العلم اصل و کل خیر و الجهل و اصل و کل شر. خیلی شدید هم این روایات وارد شده، اما این روایات رو ما اینجا نقل نمی کنیم و به این روایات استدلال نمیتوانیم بکنیم. چرا؟ چون جهل، لأن الجهل لا یصابق ضد العلم، جهل مساوی با ضد علم نیست، مقابل علم نیست. جهل ما میخواییم در مقابل علم ترک تعلم رو مورد استدلال قرار بدیم، بگیم نهی شده از ترک تعلم. روایاتی که دلالت بر مذمت جهل می کند برای ما نمی تواند دلیل باشد بر مذموم بودن ترک تعلم. چرا؟ چون جهل مساوی با مقابل علم و ضد علم نیست، ضد تعلم و علم نیستش. بله، از این طرف تأمل کنید، از این طرف می تونیم بگیم یه سالبه کلیه هست که بگیم الجاهلو لیس عالمن، حتما جاهل عالم نیست. تأمل بفرمایید، کسی که جاهله عالم نیستش. هر جاهلی که نگاه کنیم حتما او علم ندارد و عالم نیست، اما از اون طرف، از اون طرف حتما از کنم محضر شما که اگر ما آمدیم در مقابل این کل عالمن لیس به جاهله، هر عالمی که پیدا کنی او حتما جاهل نیست، هر جاهلی عالم نیست، اما هر عالمی جاهل نیست. نه اون یون که من یکون جاهلم، قد یکون و عالم و جاهل. لذلك لیس الجهل ضد العلم، لیس الجهل ضد العلم، بل الجهل توسیوس بدل الجهل ها بالمفرد، مفرد الجهل و عنوان الجهل یستعمل فی موارد عدیده، اما یستعمل الجهل ضد العلم، اما یستعمل الجهل ضد العقل، اما یستعمل الجهل ضد الحکمه، و هاولا کل واحد منها یختلف عن الاخر، هر کدوم از اینا مختلف با دیگریه، عقل و حکمت و علم تفاوتهایی دارن. بنابراین به روایات جهل ولو بر مذمت جهل نمیشود تمسک کرد. شما کتاب کافی رو نگاه بکن، کتاب العقل والجهل، عقل ضد الجهل والجهل ضد العقل. روایات حکمت رو هم نگاه بکنید همینطوره، روایات حکمت رو باز حکمت که ضالت المؤمن، گم شده مؤمن برشمردن، در مقابل حکمت جهل رو هم گم شده منافق و کافر برشمرده شده. پس بنابراین به این روایات استناد نمی‌کنم. این نکته اول در این قسمت. نکته دوم، بعضی دسته از روایات داریم به اونها هم تمسک نمی‌تونیم بکنیم، روایاتی که تدل على ذم ترک تفقه، روایاتی وجود داره که نهی کرده، ار روایات الناهیت عن ترک تفقه، هاد روایات که بلا یوم کن استدلال به ها فی المقام، این روایات هم در اینجا قابل استناد نیست. چرا؟ لأن التفقه غیر التعلم، تفقه الفقه غیر العلم و التفقه غیر التعلم، تفقه و تعلم خیلی فرق میکنه. قد اثبتنا سابقا فی العام الماضی فی بدایت العام الدراسی، قد تحدثنا در ابتدای سال گذشته بحث کردیم عن معنى الفقه، از معنای فقه لغتا و اصطلاحا مفصل بحث کردیم یکی دو جلسه و جزوه‌هاش هست که به این نتیجه رسیدیم که تفقه عبارت عن الفهم، عن فهم الدین، فهما دقیقا و عمیق، عن الفهم الدقیق و العمیق بالنسبه للدین، مو بالنسبه الى الاحکام. فی تفقه هم فقط احکام دین نیست، مجموعه دین، مجموعه دین از اعتقادات تا از کنم محضر شما احکام تا اخلاق تا همه چی. فقیه هو الشخص الذي يعرف الدين ويفهم الدين بأجمعه بأنواعه بأقسامه بأقسامه المعنوى بأقسامه، يعرف الدين بأقسامه فهما دقيقا عميقا. فقيه هو هذا الشخص. لذلك رواياتي كدلالة بر ترك تفقه هست، اون روایات هم که فهمد تفقه و فردین توصیه کردن، بعد فهمدن من دوست دارم اگر کسی تفقه در دین نکنه او رو کودکش هم بزنم تا اینکه تفقه در دین بکند. تفقه حکایت هست فهم دین میکنند غیر از تعلمه. از اون روایات رو هم اینجا ذکر نمی کنیم و وارد بهش نمیشیم. اون روایت مختص به دین است و ثابت عن الاستدلال فی المقام. فیبقى الامر منحصرا فی الروایات التي تنهى الناس عن ترك التعلم. بنابراین اون چی که در اینجا قابل ذکره در روایات ناهیه از ترك التعلم، صرفا اون روایاتی که وارد شده با لفظ همین ترک تعلم، ترک یادگیری، فقط همین روایات. خب حالا این روایات رو سرش ذکر میکنیم. الحدیث الاول، الحدیث الاول ما رواه البرقی فی کتابه المحاسن، اونو که جناب احمد ابن محمد ابن خالد برقی، برقی پسر، در کتاب محاسن ذکر. دیروز گفتم احمد داریم و محمد، احمد پسر، محمد پدر، مکانت و مقامشون هم فرق میکنه. پسر اعلا مکانتن هست به نسبت پدر، احمد در بالاش باز به جاش میرسیم اشاره خواهیم کرد. روایات پسر اقا از روایات پدر، چون پدر محمد بن خالد یروی کثیرا عن الضعاف، از روایات ضعیف روایت میکنه ولی پسر نه. خب از فلان محضر شما که عنه ان احمد بن محمد بن خالد البرقی عن ابن محبوب عن حسن بن محبوب اصحاب اجماس عن عمرو بن ابي المقدام توثیق شده، عن جابر الجعفی توثیق شده، عن ابي جعفر از امام باقر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلوات عامیانه بفرستید.
اللهم صل على محمد.
توقع از علما مثل توقع از مدرا صلوات بلند فرستادن توقع هیچاییست. از کنم محضر شما که پیغمبر فرمود اغد و عالمن او متعلمن. اغد و یعنی صبح کن، آغاز کن روزت رو. عالمن اما ان تکون عالمن او متعلمن، یا دانش آموز باش، طلبه باش. و ایاک ان تکون لاهیا متلوظا، ایاک ان تکون لاهیا متلوظا، دنبال لذت و لهو و خوشگذرانی نباش. بپرهیز از این که یکی از این دو نباشی، عالم نباشی و از کنم محضر شما که متعلم هم نباشی. خب رباط این حدیث فقه است، چیزی برش بار نیست. دلالت رو سب کنید در مجموع در زلال شرح میزنید. الا حدیث ثانی، حدیث دوم، باز عنه و عن ابیه، اینجا از او از پدرش، بازم روایت برقیه، مرواه البرقی فی کتاب دومم، جناب احمد بن محمد عن ابیه محمد بن خالد عن صفان بن یحیی عن الاعلا علی ابن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی حمزه الصومالی از ثابت بن دینار ابی حمزه الصومالی قال قال لی ابو عبدالله، ابو حمزه فرمود امام صادق به من فرمودن که اغد و عالمن او متعلمن. خوب تأمل کنید توی این روایت، میخوایم ببینیم آیا میشود استدلال کرد به این روایت یا نه. اغد و عالمن او متعلمن او احبب اهل العلم ولا تكن رابعا فتحلك ببغضهم فتحلك ببغضهم. فرمود یکی از این سه طایفه باش، صحبت که آغاز میکنی یکی از این سه حالت داشته باش. الاول عالمن، یا عالم باش، او متعلمن، یا متعلم باش، یا اگر عالم نیستی متعلم نیستی دوست بدار اهل علم را، دوست بدار اهل علم را. ولا تکن رابعا، چهارم نباش، یعنی اینکه شما نه عالم باشی نه متعلم نه دوستدار اهل علم، از این سه تا خارج نباش، چهارم نباش. چرا؟ فتحلک ببغضهم، چون به سبب بغض این سه دسته، بغض علما، بغض متعلمین، بغض محبین اونا، فتحلک ببغض، به سبب بغض اونا به هلاکت میرسی، نابود میشه. هلاکت نابودی حتما مرگ نیست اینجا، هلاکت هلاکت موقعیت اجتماعیه، هلاکت فرهنگیه، یعنی هلاکت از جهت سعادت دنیایی و اخروی است. البته با سند دیگری هم روایت نقل شده، باز عنه عن ابی عن فضالت ابن ایوب عن الحسن حسین ابن عثمان عن ابی ایوب الخزاز عن ابی حمزه، به این سند دوم هم این روایت نقل شده. این حدیث همینطور روات ثقه هست، رواتها ثقات، الا درباره یک نفر که اختلاف هست، اون هم والد البرقی، محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد مورد تأییده، و اما والده محمد ابن خالد فیختلف فی آراء علماء الرجال. النجاشی قد ضعف، نجاشی تضعیف کرد، قول نجاشی هم در قمه آراء علمای علم رجال است. النجاشی قد ضعف و اما شیخ طوسی قد وثقه، شیخ طوسی توثیقش کرد، شیخ طوسی در رجالش توثیق کرده، نجاشی تضعیفش کرده، این دوتا در مقابل هم. به طور طبیعی اونجایی که شیخ طوسی شیخ الطائفه توثیق کرده باشه، نجاشی تضعیف کرده باشه، مبنا هم یکی باشد، قول النجاشی یقدم علا قول شیخ طائف علا قول شیخ طوسی، قول النجاشی مقدم است. اما اینجا جناب علامه هلی صاحب الخلاصه، صاحب کتاب الخلاصه که کتاب رجالیش هست، علامه در الخلاصه آمده قد قدم قول شیخ طوسی علا قول النجاشی. علامه هلی آمده در الخلاصه نظر شیخ طوسی رو مقدم کرده بر نجاشی، خلافاً لجمیع الفقها، قول مشهور الفقها، در حالی که مخالف با همه مشهور فقها است معمولاً قول نجاشی، الا اینکه مبنا مختلف باشه، مبنای رجالی مختلف باشه، و الا فقها اکثرشون مشهور هم یقدمون قول نجاشی علی قول شیخ طوسی. این اعتماد کرده. سید خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم رجال الحدیث ایشان آمده بحث مفصلی کرده اونجا و توجیه کرده در حقیقت حرف شیخ طوسی و موقف علامه هلی رو. آمده گفته چرا علامه هلی، تأمل بفرمایید، گفته چرا علامه هلی حرف شیخ طوسی رو مقدم کرده؟ علامه شخصیت کمی نیست، حتما یه سری باید داشت. لماذا قدما علامه تو موقف شیخ طوسی علی موقف موقف نجاشی چرا مقدم کرده؟ گفته سرش این است که نجاشی لم یضعف شخص محمد ابن خالد البرقی، شخص خوب رو تضعیف نکرده، بل ضعف روایات، بل تضعیف کرده روایاتش رو. چرا؟ چون روایات او درش مطالبی هست که اون روایات قابل اعتماد نیست، لذا آمده فرق گذاشته، گفته علامه هلی حرف شیخ طوسی رو مقدم کرده از باب اینکه مربوط به شخص خود محمد ابن خالده، لذا در حقیقت علامه هلی اومده بگه که اصلا شیخ طوسی در مقابل نجاشی نیست، حرف شیخ طوسی فی مکان و حرف نجاشی در مکان دیگر هست. و در نتیجه البته علامه مرحوم سید خویی باز در نهایت آمده از کنم منظر شما همون موقف علامه هلی رو هم نپذیرفته در اونجا که مراجعه کنید، همین مقدار حالا با کفایت میکنه. خلاصه این که غیر از محمد ابن خالد البرقی بقیه قابل اعتمادن، ضرری به حدیث نمیزنن، اما فقط محمد ابن خالد البرقی که این از کنم منظر شما که دچار این اختلاف در قول رجالی این هست، دلالتش باز سر کنید. من بخونم که روایت سوم رو هم که این بحث رو تمام کنم. روایت سوم الحدیث فالس ما رواه الکلینی فی کتابه، اونم مثل همینه فقط سندش فرق میکنه. جناب کلین محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطار عن عبدالله بن محمد عن علی بن الحکم عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم. صدر روایت مختلف است. عن علی حمزت افتمالی از ثابت ابن دینار که ابو حمزه سمالی ایشان نقل کرده قال لی ابو عبدالله، امام صادق به من فرمود اقود علمن او متعلمن او احب اهل العلم ولا تكن رابعا فتحلك ببغضهم. قصر روایه متن نفس همون متن هستش، تغییری ایجاد نشده، فقط اونجا احب اینجا احب است که هر دوش یکی، تفاوتی نمیده. روات الحدیث کلها فقات و مشهورون، همشون ثقاتن مشهورن معروفاً الا شخص واحد الا عبدالله ابن محمد. در اینجا محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن حکم. محمد ابن یحیی معروف علی ابن حکم سابقاً كنا تحدثنا سابقا حول علي بن الحكم در کتاب النکاح در کتاب الخمس در اینجا سال گذشته اشاره کردیم یه مناسبتی بحث مفصلی به دربار علی بن حکم. علی بن حکم چند نفر هم به جالای خوری نگاه کنید چندین عنوان داره، اما ما این بحث مفصلی کردیم رسیدیم به اینکه علی بن حکم یک نفر است. یوجد بحث بان علی بن حکم هل یتعدد ام یتحد، یکیست یا از کنم حضرش متعدده. ما به این نتیجه رسیدیم که یکیست، همه علی بن حکم ها یکی بیشتر نیست، اون القاب جهاتی دارد مفصل هفده سال بس کردیم در اونجا مراجعه کنید، مورد هم مورد اعتماده و هم یکی بیشتر نیست. اگر مورد متعدد باشه بذار بعضیشون ممکن سره باشن بعضیشون نباشن. فقط عبدالله محمد که عبدالله ابن محمد ابن عیسای اشعری است. عبدالله محمد ابن عیسای اشعری این مورد خلافه بین علماء رجال، خلاف هم از جهت مبناست نه از جهت شخصیت فرد، چون عبدالله محمد ابن عیسای اشعری در سند کامل زیارات وارد شده، وقع فی طریق کامل زیارات، لذا اگر مبنای انسان این باشد که کل ما وقع فی طریق کامل زیارات فهو ثقتون، اگر اینطور باشه بشه اعتماد کرد، خب ایشون هم قابل اعتماده. اما اگه کسی این مبنا رو قبول نداشته باشه کما اینکه عددی از آنها قبول ندارن، لذا از کنم منظر شما که این سند کامل زیارات نباشه ایشون دیگه توثیق دیگری ندارد، تنها توفیقشون وقوعش در طریق کامل زیاراته. خب این سه تا حدیث خوندیم که متن احادیث دوتاش یکی بود یکیش اختلاف داشت. مضمون این روایت قد ورد مضمون الحدیث فی کثیر من مصادر العامه، در مصادر عامه فراوان وارد شده، مکرر و متعدد وارد شده، به همین مضمون وارد شده استش. اما دلالت، حالا این صد روایت بحث دیگه بیشتر نمیخونیم، اما دلالت این روایات هل یمکن به دلالت ها به روایات علی المدعا، یعنی علی رجحان تعلم مطلق تعلم، او لا یمکن القول بها، لا یمکن به دلالت ها به روایات. ما نظرمون این است که به نظر میرسد که دلالت اینها بر مدعا غیر تامتن، دلالتش تمام نیست، نمیتواند دلالت کنه. چرا نمیتونه دلالت کنه؟ تحمل کنید اینجا گفتم میگه او عالمن او متعلمن او احبب اهل العلم ولا تکن رابع، لماذا لا تکن رابعن، چهارم نباش. چرا؟ فتحلکه مطلقا تحلکه به بغض هم، به بغض هاولای ثلاثه، بغض این ستا، عالم متعلم محب العالم، صحیح؟ فتحلکه به بغض هم. سؤال این که هلاک می شود، چرا هلاک می شه؟ به خاطر این که عالم نیست، به خاطر اینکه متعلم نیست، یا به خاطر اینکه مرتبط با اینها نیست؟ سوال، هل حب اهل العلم یوجب الهلاک یا یوجب النجات؟ سبب این که یوجب نجات میشه، کل محبی اهل العلم هم علما؟ نیست اونها علما. تعمل فهمید چی از کردم؟ آیا سوال، آیا محب اهل علم بودن موجب نجات با این وقایع موجب هلاکه؟ موجب نجاته محب بودن. سوال، آیا محب اهل علم علما هستن حتما؟ نه، خیلی بی سواد محب اهل علم هست، عالم هم نیست، محب اهل علم نه. پس این روایات نمیتواند دلالت کند بر این که تعلم رجحان دارد اون هم در حد وجوب، هرگز نمیتونه دلالت بکنه، به خاطر این چون محبت اهل علم رجحان داره، محبت اهل علم رجحان داره. پس این نقطه زی، نقطه مهم نیست. پس اون چه که حذر داده شده، اون چه که منع شده، برای چیه؟ لعجب عاقبتی. این آقا عاقبتش به اینجا میرسه که هلاک میشه. هلاکت عاقبتش هم به خاطر اینه که بغض اینا داشته باشه، مرتبط با اینا باشه. یعنی در حقیقت روایت میخواد بگه جامعه باید با اهل علم و مراکز علمی مرتبط باشه. جامعه سعادتمند جامعه مرتبط با مراکز علمی است، نه جامعه ای که حتما متعلم باشد. اگر ما بخوایم بگیم تعلم مطلقا رجحان دارد، لذلک از کنم منظرشان باید بگیم قائل بشیم که جامعه باید همه متعلم باشه. پس بنابراین دو تا اشکال اینجا ایجاد می شود. یکی این که هلاکت در اینجا منصوب به ترک تعلم نیست فقط، بل لعجر بغ به هم، هلاکت به خاطر بغ اونهاست. حالا اولا اشکال دوم اینه که هلاک منصوب به ترک تعلم که نیست، بل لترک تعلم و لترک حب به هم. پس حبم باید چی بشه؟ موجب نجات مجتمع و جامعه بشه. بل من الواقع ممکنن یکون الانسان محبا لأحد ولا یحمل بسیرته، ممکن لأحد یکون محبا لعلماء ولا یحمل بسیرت العلماء ولا یتعلم علم العلماء، که این جمع واضحیست. بنابراین این توی استثنت دلالت نمی کند. ذم موجود در حدیث شامل ترک تعلم در حقیقت نمیشه. بس یظهر که به این قسم هم امکان استدلال علی المدعا نیست. الطائف الاولى من الروایات کلها قد سقطت عن مقام الاستدلال و اصبح و فی الحقیقه به این نتیجه رسیدیم که طایفه اولا غیر قابلت للاستدلال فی هذا المقام و علی المدعا، و اما الطائفه الثانیه ان شاء الله نتحدث في الجلسات القادمة. رسول الله علیه و آله.